ساعت 17 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران. بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد خداوند بخشایشگر و مهربان و با سلام و درود فراوان خدمت شما همیهنان عزیز و ارجمند، عصرتان بخیر. من ناصر صالحی هستم. با افتخار خبرهای ورزشی را به اطلاعتان میرسانم. مسابقات وزنه‌برداری قهرمانی معلولان جهان با رکورد شکنی و کسب یک مدال طلای دیگر برای کشورمان ادامه یافت. در هفتمی روز این رقابت ها در قزاقستان، سید حامد صلحی پور در دسته 97 کیلوگرم با مهار وزنه 235 کیلوگرمی رکورد آسیا را که در اختیار خودش بود 1 کیلوگرم ترقی داد و مدال طلا دریافت کرد. در این دسته وزنه برداران چین و کولومبیا نقره و برنز گرفتند. در همین چارچوب امشب سامان رضی و علی اکبر غریبشی در 107 کیلوگرم بر روی تخت می روند. در روزهای گذشته این مسابقات برای کشور ما روح الله رستمی در دسته 80 کیلوگرم مدال طلا، نادر مرادی در 72 نقره و امیر جعفری در 65 کیلوگرم مدال برنز کسب کرده بودند. بلندقامتان ایران رقابت‌های والیبال قهرمانی جوانان جهان را با برد آغاز کردند. 20مین دوره مسابقات جهانی والیبال جوانان از امروز در شهر الرفاع بحرین آغاز شد و تیم کشورمان با برتری 3-0 برابر تونست قدم اول در این مسابقات را محکم برداشت. تیم کشورمان در این بازی 25-13، 25-18 و 25-17 تونست را شکست داد و برای سایر رقیبان خط و نشان کشید. ملی‌پوشان جوان والیبال ایران در گروه سوم با تونس، روسیه و جمهوری چک همگروهند و فردا با تیم روسیه دیدار می‌کنند. کمیته استیناف فدراسیون فوتبال همه محکومین اتفاقات فینال جام حذفی را تبرئه کرد، در حالی که چندی پیش کمیته اخلاق حیدر بهاروند و محمد کاظم طالقانی دو عضو هیئت رئیسه و سعید فتایی مسئول کمیته مسابقات سازمان لیگ را به دلیل سوء مدیریت در برگزاری مسابقه فینال جام حذفی به پرداخت جریمه نقدی چندین سال محرومیت از فعالیت فوتبالی محروم کرده بود، کمیته استیناف همین فدراسیون امروز هر سه نفر را تبرئه کرد. دو جودوکای ایرانی جواز حضور در فینال مسابقات آزاد قزاقستان را کسب کردند. در روز نخست این رقابت‌ها در اکتاو قزاقستان برای کشورمان علیرضا خجسته در وزن منهای 63 کیلوگرم پس از استراحت در دور اول در مبارزه دوم و سوم دو نماینده قزاقستان و در نیمه نهایی مراد چوپانوف از روسیه را شکست داد تا در فینال با یک قزاق دیگر پیکار کند. محمد محمدی بریمانلو نیز در منهای 73 کیلوگرم پس از استراحت در مرحله نخست در پیکار دوم و سوم به ترتیب برابر جودوکاهای تاجیکستان و کره جنوبی و در دوره نیمه پایانی هم ساموئل بابینیان از روسیه را مغلوب کرد. محمدی بریمانلو در فینال به مصاف برنده دیدار جودوکاهای روسیه و ازبکستان می رود. فردا نیز مهدی فتیپور در منهای 81، محمد ملک محمدی در منهای 90 و رامین صفوی در منهای 100 کیلوگرم همگی پس از یک دور استراحت با حریفانی از کشور میزبان روبرو می شوند. در ادامه رقابت‌های هاکی داخل سالن آسیا در چونبوری تایلند امروز تیم بانوان ایران با نتیجه 5-1 نپال را شکست داد و تیم مردان ایران برای کسب سومین برد پیاپی خود به مصاف تیم مالزی می رود. یوسفی سرمربی تیم ملی هاکی مردان ایران:
ما امروز هم با مالزی بازی داریم. خب توی مالزی فکر کنم رقیب اصلیمونه توی این گروه که هر ساله با ما تقریبا بازی پای پای داشته. امیدواریم با حالا تاکتیکایی که اتخاذ می‌کنیم بتونیم مالزی با این نتیجه خوب ببریم و به عنوان تیم اول گروه از این گروه صعود کنیم به دور بعد رقابت‌ها. دومین بازی تیم ملی هاکی ایران با تایلند بود. خب تایلند همونطور که می‌دونید میزبان این مسابقات، از شرایط میزبانی همینجوری استفاده کرد، هم از اینکه حالا ابعاد سالن رو کوچیک کرده بود و کفش حالا تقریبا نامناسبی برای این بازی ها به کار برده. خب ولی تیم ایران تونست با جابجایی ها و تاکتیک هایی که مربی اتخاذ کرده بودن 7 گل به تایلند بزنه، ضمن اینکه ما موقعیت های خیلی زیادی رو متأسفانه توی این بازی خراب کردیم که انشالله باید بازی بعدی بچه ها دقت بیشتری کنن، تمرکز بیشتری داشته باشن که بتونن ضربات آخرشون خوب بزنن.
رقابت‌های بسکتبال جام ویلیام جونز امروز نیز در تایپه تایوان پیگیری شد و تیم امید ایران با برتری 82-77 برابر تیم اردن دومین پیروزیش را جشن گرفت. سینا واحدی با کسب 17 پوان امتیاز برترین بازیکن ایران در مسابقه امروز بود و شاگردان فرزاد کوهیان فردا با چین تایپه بی روبرو می‌شوند. در جدول تیم‌های فیلیپین با 5 برد و کره جنوبی با 4 پیروزی اول و دوم هستند و تیم امید کشورمان با 2 برد در رده پنجم قرار دارد. سومین مرحله اردوی آمادگی تیم ملی هندبال ایران برای شرکت در مسابقات انتخابی المپیک در حالی در تهران پیگیری میشه که نبود برخی لژیونرها مشکلاتی را برای هماهنگی تیم ملی ایجاد کرده است. صحبت‌های حبیبی سرمربی تیم و استکی کاپیتان ایران.
در این اردو ما در حدود 30 نفر از بازیکن‌های داخلی و خارجی رو دعوت کردیم که متأسفانه 5 نفر از این بازیکن‌ها به علت شروع تمرینات تیم باشگاه در کشور رومانی و کشور دیگه نتونستن در این اردو حاضر بشن. طبق تقویم جهانی فقط مسابقات جزء تقویم فدراسیون جهانی هست. یعنی ما تا روز مسابقات که در پایان مهر ماه هست نمیتونیم از وجود هیچ کدوم از بازیکن‌های لژیونر استفاده بکنیم و این چالش بزرگیه که واقعا مدیریت کردن سخت.
گذشته تیم همیشه مشکل بوده، نیاز به هماهنگی داره. کنار هم دیگه مثلا بازی‌های تدارکاتی هم با هم دیگه هماهنگ، چون هممون تو یه تیم بازی می‌کنیم، تیم‌های مختلف، برای همین وقتی جمع میشیم تو کوتاه مدت هماهنگ نیستیم و می‌ریم برای مسابقه یه خوب به مشکل می‌خوریم.
اما تیم ملی برای رسیدن به المپیک 2020 توکیو باید رقابت سختی با تیم‌های کویت، کره جنوبی و بحرین داشته باشد. پاکتل رئیس فدراسیون هیدرپور و بربط دو ملی‌پوش ایران درباره بازی‌های تدارکاتی و شرایط حریفان صحبت کردند.
حالا ما سه تا بازی تدارکاتی رو قبل از مسابقات با تیم ملی قطر انجام خواهیم داد. چند بازی تدارکاتی هم با تیم‌های باشگاهی اون کشور انشاءالله داشته باشیم.
بعد از سال‌ها دوباره کویت برگشته به آسیا بعد از تعلیقی که شده بودن و خب هم بحرین هم کره از قدرت‌های اول آسیا به حساب میام.
تیمایی هستن که الان چندی ماه توی اردوهای آماده سازی هستن و ما تازه شروع کردیم به چی، ولی ما عزممون رو جذب کنیم واسه گرفتن سهمیه.
در ادامه مسابقات شمشیربازی قهرمانی جهان در مجارستان، مشتبه بدینی و محمد رهبری با برتری برابر شمشیربازان ترکیه و اتریش راهی جدول 32 نفری اصلی صاف شدند و علی پاکدامن و محمد فتوحی با قبول شکست برابر نمایندگان کانادا و فرانسه حذف شدند. اردوی جدید تیم ملی کشتی آزاد برای حضور در رقابت‌های جهانی از فردا در خانه کشتی عبدالله موحد برگزار می‌شود. 25 کشتیگیر در این اردو زیر نظر غلامرضا محمدی سرمربی تیم ملی تمرینات فشرده خود را آغاز خواهند کرد. رضا عطری، یخکشی، حسن و رضا یزدانی، علیرضا کریمی و پرویز هادی نفرات شاخص این اردو هستند. از نکات جالب توجه اردوی جدید حضور علیرضا دبیر رئیس فدراسیون کشتی است که از نزدیک نظاره‌گر تلاش ملی پوشان خواهد بود. دومین دوره مسابقات قایقرانی ماراتن قهرمانی کشور با شناخت نفرات برتر در انزلی به پایان رسید. گزارش همکارم بخشی پور و صحبت‌های نفرات برتر و آپشن زاده نماینده فدراسیون قایقرانی.
در پایان مسابقات قایقرانی ماراتن قهرمانی کشور که در بندر انزلی برگزار شد، تیم گیلان با 44 امتیاز به قهرمانی رسید و تیم تهران با 33 امتیاز و مازندران با 22 امتیاز مقام دوم و سوم را کسب کردند.
محمد رضا سیاد مومن هستم، از شهرستان بندر انزلی در این مسابقات شرکت کردم، تونستم مقام اول را کسب کنم.
صادق زمانی هستم، در رده بزرگ سالان مقام اول رو به دست آوردم.
رضا رئیسی هستم، از استان گیلان، رده سنی بالای 35 سال مقام اول کسب کردم.
در 4 رده سنی بزرگ سالان، جوانان زیر 23 سال و پیشکسوتان 10 تا تیم شرکت کننده بودند که 2 تیم از دور مسابقات خارج شدند. طول مسیر مسابقات 20 کیلومتر بود.
نفرات برتر مسابقات قایقرانی ماراتن کشوری به اردوی تیم ملی دعوت شدند تا برای حضور در رقابت‌های آسیایی 2019 چین آماده بشند.
مسابقه رده‌بندی جام ملت‌های آفریقا دیشب در مصر برگزار شد و تیم ملی نیجریه با 1 گل مقابل تیم تونس به پیروزی رسید و عنوان سوم را از آن خود کرد. همچنین تیم‌های سنگال و الجزایر برای به دست آوردن مقام قهرمانی فردا شب در ورزشگاه اینترناسیونال قاهره مقابل هم به میدان می روند. و ماتیاس دلیخت ستاره هلندی و 19 ساله خط دفاعی آژاکس آمستردام که دو شب قبل برای تست پزشکی وارد تورین شده بود، بالاخره امروز با باشگاه یوونتوس قراردادی 5 ساله به ارزش 75 میلیون یورو امضا کرد. دلیخت فصل قبل نقش مهمی در صعود تیم آژاکس به نیمه نهایی لیگ قهرمانان اروپا داشت. از توجه و همراهی شما خوبان سپاسگزارم. شاد باشید و تندرست.
اوف، هوا گرم میشه و خورما پزونه، بای بای، حالی به آدم نمیمونه، ولی هم سر کار هم توی خونه، که ایران و رادیاتور با همونه، به اون اسپلیتش اسپلیتش پشتم گرمه، به باده خونکش باده خونکش پشتم گرمه. آغاز جشنواره فروش تابستانه اسپلیت های ایران رادیاتور، دمای مطلوب 24 درجه است.
همیشه بهار با اسپلیت های ایران رادیاتور. به ما دلگرم باشید.
جشنواره فروش هیجانی رفاه تا 50% تخفیف. قرعه کشی 200 میلیون ریالی رفاه کارت فروشگاه های رفاه جهت خرید کالای ایرانی هر شب بعد از خبر 22 شبکه 3 سیما تا 31 تیر ماه. 20 روز خرید هیجانی. ایران همیشه قهرمانی. ما خرید را رنگی می کنیم. فروشگاه های زنجیره رفاه.
خاویار بادمجون چین چین کرده جور، میزت کامل شد با خاویار بادمجون، هر جا که باشی یه روز عالی، چین چین واسط ساخت با خاویار بادمجون.
همراه با شما بوده ایم در فراز و نشیب زندگی تا امروز که با شما 60 سال شده. بیمه آسیا 60 سال حضور و بارندگی، 60 سال اعتماد و اطمینان.
بیمه آسیا نماد اعتماد و اطمینان.
یک گذشته با شکوه، یک فردای امیدوار، یک نام ماندگار، یک و یک. گروه تولیدی یک و یک با 9 کارخانه پیشرفته در کشور، گامی محکم جهت صادرات از طریق کشورهای آلمان و کانادا به 70 کشور دنیا برداشته. یک و یک در کنار شما درخششی عظیم را رقم زده است و با شما همواره به شکوفایی دیگر خواهد رسید. یک و یک تولید کننده انواع غذای آماده با تکنولوژی ظروف اسرائیل. یک و یک، محصول درجه یک از مواد درجه یک.
خوبه بدونین گروه کارخانجات تولیدی آلیس در راستای تولید ماوشیل‌های سلامت محور و متنوع سرمایه گذاری عظیمی انجام داده و خطوط تمام اتوماتیکی داره که جزء مجهزترین و بروزترین دستگاه‌های تمام اتوماتیک در جهان. ماوشیل‌های آلیس در کلاس جهانیه. بهتون پیشنهاد میکنم ماوشیل‌های ساده و طعم‌دار آلیس رو امتحان کنید. خیلی متفاوته. آلیس برای خانواده.
تصور کنید آینده ای رو که ممکنه این خنده ها فقط یک خاطره ازش مونده باشه. این خنده ها و صدایی که نشونه زندگیه بسیار رویا و خیال میشه اگر به محیط زیست توجه نکنیم. برای امتداد این خنده ها باید امروز به فکر نسل آینده باشیم. با در پنجره‌های UPVC هافمن از هدر رفتن انرژی جلوگیری میکنیم و به آینده برای لبخندهای بیشتر زمین کمک میکنیم. هافمن، پیشنهاد اهل فن.
شیشه رو پاک کن.
اون با من. مصرف کننده محترم، شرکت من با نزدیک به 50 سال تولید محصولات شوینده هیچ گونه پیشوند و پسوندی در نام خود ندارد و بسته‌بندی های مشابه متعلق به این شرکت نمی باشد. لطفاً در انتخاب محصولات من دقت فرمایید.
محصولات شوینده و بهداشتی من.
خوبه بدونین دوغ به طور سنتی در فرایند تولید کره از ماست به دست میاد، اما در آلیس تمامی دوغ‌های ساده و طعم‌دار از جمله دوغ‌های پروبیوتیک، هشت گیاه و حتی دوغ سنتی آلیس مستقیم از شیر تولید میشن و خالصن. به خاطر همین طعمشون عالی و متفاوتن. بهتون پیشنهاد میکنم دوغ‌های ساده و طعم‌دار آلیس رو امتحان کنین. خیلی متفاوته. دوغ‌های ساده و طعم‌دار آلیس. آلیس برای خانواده.
گرمه 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 تابستونه باباز گرمه مثل قضای رو گاز گرمه ولی تو اسپریت داری چه حالی تو دلت داری داده تگر که بود میشه چه ریختی تموم روز همش عرق میختی ولی دیگه با ایران رادیاتور تابستون خونکه خلاصه که این تو شب و صبح ها فرون پشتم گرمه
آغاز جشنواره فروش تابستانه اسپلیت های ایران رادیاتور دمای مطلوب 24 درجه است
همیشه بهار با اسپلیت های ایران رادیاتور به ما دلگرم باشید
هدف مقاومت عزیزان من عبارت است از رسیدن به نقطه بازدارندگی هم در اقتصاد هم در مسائل سیاسی کشور هم در مسائل اجتماعی هم در مسائل نظامی باید به نقطه ای برسیم که این نقطه بازدارنده باشد یعنی بتواند جوری خود رو نشان بده که دشمن رو از تعرض به ملت ایران در همه زمینه‌ها منصرف کنه دشمن ببیند فایده‌ای نداره با ملت ایران نمیتوانه کاری بکنه
رادیو ایران پرشنونده ترین رادیوی ایران
شنوندگان رادیو ایران شما می توانید در صورت تمایل برای شنیدن برنامه‌های رادیو ایران به پایگاه اینترنتی این شبکه رادیویی مراجعه کنید و شنونده آنچه می خواهید باشید. پایگاه اینترنتی رادیو ایران به نشانی www.radioiran.ir در خدمت شماست.
برنامه امروز ورزش ایران تقدیم میشه به سید حامد صلحی پور نماینده ایران در رقابت‌های پارا وزن برداری قهرمانی جهان که امروز در دسته 97 کیلوگرم به نشان طلا رسید.
ورزش ایران.
ایران 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 همه با همه یک صدا ایران 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 همه با همه یک صدا ایران
به نام خدا سلام و عصر بخیر عرض میکنم خدمت شما شنوندگان محترم و علاقه‌مندان ورزش از این لحظه با برنامه زنده ورزش ایران همراه شما هستیم پنجشنبه 27 تیر ماه سال 1398 در برنامه امروز از رقابت‌های پارا وزن برداری قهرمانی جهان بیشتر خواهید شنید. بخش ویژه تقدیمتون خواهیم کرد درباره تیم ریشه‌دار و قدیمی فوتبال ملوان بندر انزلی. بخش نقشه رو خواهید شنید. به تفصیل درباره شرایط نقل و انتقالات تیم‌های فوتبال باشگاه‌های کشور با شما صحبت خواهیم کرد. و مثل همیشه سعی می‌کنیم بخش فوتبال در آن سوی مرزها در کنار مروری بر خبرهای مهم ورزشی را تقدیم شما شنوندگان عزیز بکنیم. تا ساعت 18 حدوداً همراه برنامه زنده ورزش ایران باشید از رادیو ایران.
ایران 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 ایران
ورزش ایران
ایران ایران ایران ایران ایران.
درسته که در فوتبال ما تیم‌هایی که در رقابت‌های لیگ برتر باشگاه‌های کشور هستند بیشتر مورد توجه قرار می‌گیرند، خبرهای بیشتری از اونها در رسانه‌ها منعکس میشه و اهالی فوتبال درباره این تیم‌ها بیشتر صحبت می‌کنن، ولی دلیل نمیشه که ما فراموش بکنیم به ویژه در برنامه ورزش ایران که از رادیو ایران پخش میشه و سعی می‌کنیم که درباره همه استان‌ها به طور مساوی با شما شنوندگان عزیز صحبت بکنیم که تیم‌های قدیمی و ریشه‌دار رو در فوتبال ایران فراموش بکنیم. یکی از این تیم‌ها تیم فوتبال ملوان بندر انزلی است و سال‌های خیلی زیادی نگذشته از اینکه ملوان در ورزشگاه جام پهلوان تختی شهر کوچک بندر انزلی برابر تیم‌های پرقدرت فوتبال باشگاه‌های کشور درخشید، حریفان خودش رو با شکست بدرقه کرد و در چندین دوره از رقابت‌های فوتبال جام حذفی باشگاه‌های کشور به مسابقه نهایی رسیده ملوان و عنوان قهرمانی رو هم به دست آورده. حتی در رقابت‌های جام در جام باشگاه آسیا هم در سال 1370 این تیم شرکت کرد، اگرچه حضورش ناموفق بود. ولی این روزها قوی سپید بندر انزلی متاسفانه اوضاع احوال اصلا مناسبی نداره. بعد از اینکه فصل پیش ملوان با امتیاز منفی رقابت‌های لیگ دسته اول باشگاه کشور رو شروع کرد، حالا صحبت از واگذاری تیم فوتبال ملوان بندر انزلی به میان آمده و باشگاه ملوان در بیانیه‌ای به درخواست مالکیت دو عضو سابق هیئت مدیره این باشگاه پاسخ داده و واگذاری این باشگاه رو تنها منوط به قبول دو شرط کرده که حالا بیشتر شرط‌های مالی اینجا در این بیانیه منعکس شده، یعنی در واقع بدهی‌هایی که از قبل مانده تسویه بشه و حالا کسی که قرار است باشگاه رو بخره خودش رو مکلف بدونه پرداخت هزینه‌های باشگاه ملوان. ما در برنامه امروز سعی کردیم بریم به سراغ مدیران فوتبال استان گیلان. ابتدا با آقای الماس خاله رئیس محترم هیئت فوتبال استان گیلان صحبت کردیم. ایشون اشاره کرده که من منع شدم از هر گونه فعالیت پیرامون تیم فوتبال ملوان بندر انزلی و هیئت فوتبال استان گیلان هیچ حقی برای تعیین سرنوشت تیم فوتبال ملوان نداره و آقای خستبند نماینده محترم مجلس در مردم انزلی در مجلس در واقع آقای زاره به من توضیح داد. من این مکس رو به خاطر این کردم، فکر میکنم اسم ایشون خسته بند باشه، حالا یا خسته بند یا خسته بند نمیدونم، به هر حال فکر میکنم خسته بند درسته، چند دارم در مجلس هستن. ایشون در واقع همه کاره تیم فوتبال ملوان شده و با نظر ایشون بسیاری از بازیکنان تیم فوتبال ملوان به تیم‌های دیگر رفتن و از این باشگاه جدا شدن. تمرین‌های تیم فوتبال ملوان هم مدت هاست که تعطیله و برگزار نمیشه و ما تماس گرفتیم با آقای خستبند که ایشون اشاره کرد که من در جایی هستم و صحبت نمی‌کنم. حالا نمیدونم آیا واقعا قصد صحبت کردن نداشت ایشون یا واقعا امکانه برقراری ارتباط میسر نبود در این لحظه به خاطر مکانی که ایشون قرار داشت. حالا ما بریم به سراغ جناب آقای دیدبان در برنامه امروز، مدیر رسانه‌ای سابق باشگاه ملوان، و ایشون حالا با ما صحبت خواهد کرد درباره این شرایطی که برای تیم فوتبال ملوان بندر انزلی پیش آمده که شرایط اصلا مناسبی نیست. آقای دیدبان سلام و عصر بخیر.
سلام و عرض ادب دارم خدمت شما و تمام شنوندگان خوب برنامه‌تون هستم.
بله آقای دیدبان، چرا تیم فوتبال ملوان با این شرایط بغرنج دست و پنجه نرم میکنه؟
خدمت شریف شما و شنوندگان محترم عرض کنم، ملوان تیمیه که نیم قرن سابقه داره تو فوتبال ایران و تو این مدتی که فعالیت کرده همیشه باشگاه سازنده‌ای بوده و تیم‌های پایه و آکادمی بسیار خوبی داشته، اما از وقتی که بخش خصوصی وارد ورزش ایران شد و نیروی دریایی سخت دست سهام ملوان رو به مسئولین هبه کرد، این تیم سهامش طی هر فصل دست به دست شد و متاسفانه الان تو شرایطیه که 3 هفته مونده به آغاز لیگ 1 و هنوز هیچ تیمی رسما و هیچ گروهی رسما نیومدن و این تیم رو در اختیار نگرفتن.
بله.
البته 1 هفته‌ای هستش تمرینات این تیم شروع شده زیر نظر رئیس آکادمی اسفر ملوان آقای منوچهر درجزی و بازیکنهای باقی مونده و جوانان و امید در حال تمرین هستند، ولی هنوز قضیه مالکیتی باشگاه ملوان به سرانجامی نرسیده. مثل این که گروه هایی اومدن و تقاضای خرید 70% سهام باشگاه رو کردن که اعضای هیئت مدیره باشگاه ملوان شروطی رو گذاشتن که من جمله پرداخت بدهی های قبل و باز شدن پنجره نقل و انتقالات بوده و در روزهای گذشته عده‌ای سر تمرین تیم ملوان حاضر شدن از امکانات باشگاه، ساختمان باشگاه، زمین تمرین، استادیوم انزلی دیداری داشتند و با مسئولین شهر از جمله نماینده شهر بندر انزلی و فرماندار بندر انزلی جلساتی برگزار کردند، ولی هنوز خروجی این جلسات رسما به عموم اعلام نشده و معلوم نیست چه ارگان یا چه گروه اقتصادی در فصل آینده ملوان رو سکان ملوان رو در دستشون میگیرن.
بله.
و متاسفانه بازیکنهای بسیار زیادی از این تیم جدا شدن، چه بازیکنهای بومی، چه بازیکنهای غیر بومی و چه بازیکنهای سربازی که حتی 1 سال از خدمتشون مونده بود از این تیم جدا شدن و متاسفانه از لحاظ یارگیری هم ملوان تو وضعیت بسیار بغرنج قرار داره.
الان اون سهام 30% نیروی دریایی ارتش به قوت خودش باقیه در تیم ملوان؟
همچنان به قوت خودش باقیه.
آیا نیروی دریایی تمایلی به خرید 70% سهمیه باقی مانده سهام نداره؟ هیچ ابراز تمایلی انجام نشده؟
طبق مصوباتی که تو مجلس شورای اسلامی مصوب شده هیچ ارگان دولتی نمیتونه مستقیما در ورزش ورود کنه و سرمایه گذاری کنه و به همین دلیل هستش که نیروی دریایی نمیتونه، یعنی منع قانونی براش وجود داره که برای تیم ملوان هزینه کنه.
بله درسته که الان 18 میلیارد بدهی داره باشگاه ملوان، این رقم درسته؟
والا این گمانه زنیه چون هنوز حسابرسی رسمی انجام نشده و 100% گروه هایی که میخوام بگن این تیم رو بگیرن باید با یک حسابرسی رسمی میفهم فکر کنم این اعداد حدس و گمان باشه.
بله.
18 میلیارد حدس و گمان، چون شما موقعی میتونید از عدد صحبت کنید که حسابرسی رسمی شده باشه.
بله.
و اون حسابرسی رو ملاک قرار بده.
حالا آقای دیدبان، وقتی که شما اشاره میکنید که بحث مالکیت باشگاه ملوان هنوز مشخص نیست و این کش و قوس وجود داره درباره مالکیت، علاقمندان فوتبال در شهرهای مختلف ایران به یاد تیم سپیدرود میافتند که این باشگاه هم در استان گیلان با مسئله مالکیت و مدیریت انقدر دست و پنجه نرم کرد تا به رقابت لیگ دسته اول باشگاه کشور سقوط کرد و سهمیه استان گیلان از دست رفت در رقابت لیگ برتر باشگاه‌های ایران. این شرایط برای تیم فوتبال ملوان هم حکم فرماست و تیم داماش هم که ما میدونیم که چه اوضاع احوال نامناسبی داشت، اون داماش اصلی در واقع، نه این تیم داماش گیلانیان که حالا در واقع میتونیم بگیم نسخه جدید اون داماش میتونه باشه، و این شرایط در فوتبال استان گیلان چرا به وجود میاد و چرا در واقع این مسائل و مشکلات دوباره تکرار میشه در تیم‌های مختلف؟
خدمت شما عرض کنم که متاسفانه فوتبال ایران داره به سمتی پیش میره که هیچ حمایتی از بخش خصوصی توسط فدراسیون فوتبال انجام نمیشه. شما فکر کنم اکثر تیم هایی که تو لیگ ایران شرکت میکنن هیچ درآمد مشخصی از اسپانسرینگ، صدا و سیما، فروش بلیت، تبلیغات دور زمین ندارن و فدراسیون هم تو چند دوره گذشته هیچ عدد مشخصی رو برای اینها تعیین نکرده. یعنی شما تیمی که تو لیگ 16 تیمی ایران چهاردهم میشه با تیمی که سوم میشه، هیچ تفاوت درآمدی وجود نداره، هیچ انگیزه‌ای وجود نداره برای بخش خصوصی که بیاد تو فوتبال هزینه کنه، چون هر بخش خصوصی که میاد توی فوتبال هزینه میکنه سرمایهش برگشت نداره متاسفانه، و این سازوکار متاسفانه هنوز تو فوتبال راه نیفتاده که تیم‌هایی که بخش خصوصی عهده‌دارشون هست بازگشت سرمایه داشته باشن. فقط یک سری تیم‌های